الرحمن الرحیم. فلا یحتاج الیقین فی مثل هذه القضایا الى شیء آخر وراء نفس تصور طرف القضیه، ولذا تسمى هذه القضایا بالاولیه کما تقدم فی بابها. تاخ مطالب این یکی دو صفحه رو اجمالا درس قبل عرض کردیم، تطبیق بکنیم تا به بحث جدید برسیم. فلا یحتاج متفرع بر اون حرف قبل است که اینها جزء اولیات هست، علتشون داخلی است به خارجی، یعنی این علم این تصدیق علت میخواد ولی علتش استدلال نیست، به کار بستن حواس نیست، علتش همین تصور موضوع و محمول و نسبت بین هماست. اینها که به درستی حاصل شد، تصدیق به این امر جزء بدیهیات. فلا یحتاجو، حالا که اینها جزء بدیهیات هستن، پس احتیاجی ندارد یقین در امثال این قضایا که چهار تاشو ذکر کردن، الکل اعظم من الجزء النقیضان لا یجتمعان، و اون دو قضیه بعدی، احتیاجی ندارد الی شیء آخر، به هیچ علت دیگری، ورائه ما ورائه و ما سوای این نفس تصور دو طرف قضیه، فقط همین تصور طرفین کافی است برای علم و برای تصدیق، علت دیگری لازم نداره. و لذا که لا یحتاج به غیر از اینها، و لذا به خاطر همین جهت تسمى این گونه قضایا به اسم قضایای اولیه، اولیات بهشون میگن، کما تقدمه در باب این قضایای اولیه که بابش همون مقدمه بود. یقینیات رو که بحث میکردن گفتن که یقینیات بدیهیه شیشتاست، بدیهیات ست اول از همه همین اولیات اونجا. وجه تسمیهش رو هم اینجا بیان میکنن، اونجا نگفتن لأنها اسبق و من کل قضیت لدل عقل. چرا اولیست؟ چون در عقل این سابقتر از هر قضیه است، یعنی پیش از هر تصدیقی ما باید اجتماع نقیزین محالون رو بپذیریم و الا هیچ تصدیقی برای ما حاصل نمیشه. علم تصدیقی پیش از هر یقین به تصدیقی باید این مسئله رو بپذیریم که معلول از علت جدا شدنی نیست، تخلف معلول از علت محاله. اگر علتش آمد، حالا علتش همین تصورات باشد یا استدلال باشد، حتما معلولش هم میاد. اینا اولیات هستن. در همه تصدیقات بدیهی و نظری ما نیاز به اینها داریم، قبول داریم که اجتماع نقیزه این محال است، بعد میگیم زیدون قائمون برای ما قطعی است، چون اگر اجتماع ممکن باشد میگیم همین الان که قائمون یحتمل قائم نباشه، پس علم نشد احتمال، اما میگیم اجتماع نقیزه این محاله، نمیشه هم قائم باشد و هم نباشد، پس حتما قائم است و لیس الا، اون اگر نباشد این تصدیقات بعدی هم برای ما پیدا نمیشه. این اسبق است و سابقتر است از هر قضیه و از هر تصدیقی در پیشگاه عقل انسان، و تا او نباشد هیچ تصدیقی برای انسان حاصل نمیشه. ولعجل هازا که اسبق است، قالو ان القضایا الاولیات هی العمده در مبادع برهان. اگر خاطرتون باشه ایشون اونجا بیان نکردن، بدیهیات ست رو گفتند و رد شدن، ولی ما همونجا یه جمع‌بندی داشتیم، گفتیم که حدسیات و فطریات و تجربیات که اینا قیاس میخوان، استدلال دارن، ولی حالا استدلالشون چون غایب از ذهن نیست، نیاز به کاوش نداره، به این جهت بهش گفتیم بدیهی، پس اونا واقعا بدیهی نیست. مشاهدات و متواترات هم که اینا مربوط به امور جزئیه میشه معمولاً، مشاهدات، متواترات، مکه موجود است، فلان، اینا امور جزئی هست. اونی که اصل کار هست، مبدأ المبادیس، همون اولیات بود در میان اون بدیهیات ست، اون اصله، هیل عمده در مبادع برهان، بقیه مبادی هم باز به همینا برمیگردن. اون اولیات اصلا مبدأ المبادی هستن، علت العلل هستن، و اونها تا نباشن هیچ علم تصدیقی برای ما حاصل نمیشه، هیچ استدلالی بارور نیست مگر به اونها منتهی بشه، اونا اصلا. این تا اینجا. اصانی الابلش رو این بود که علت میخواد ولی علت داخلی دارد، همین تصورات موجب این تصدیق است. اصانی انتکون اون علت الیقین به علت التصدیق الال من الخارج، علت از خارج از خود قضیه، دیگه داخل در قضیه نیست، از ذات قضیه نمی جوشد، از خارج یه عاملی باید باشد که اون موجب علم و تصدیق بشه. و هاز علت الخارجه از ذات قضیه علا نحوه، اینم دو جوره. گای علت حسی از حواس است که باز احتیاج به استدلال نیست، گای علت قیاسه، استدلاله، ما از خارج استدلال میکنیم و به برکت استدلال این تصدیق برای ما حاصل میشه. علت العلم و علت الیقین قیاس. این بر دو نوع است. نحو اول این است که انتکون اون علت اهدل حواس، یقین آمده ولی به برکت یکی از حواس ظاهری، یقین کردیم به طلوع شمس، به حرارت نار، به قیام زید، به ترشی این مثلا غذا و امثال ذلک، یکی از حواس، حالا حواس ظاهری باشد که همین چشم و گوش و حواس پنجگانه باشد یا حس باطنی باشد که وجدان هست اینها. و ذالک این کجاست که علت از خارج میخوایم و علتش هم حس است، یکی از حواس ظاهری یا باطنی، در مشاهدات هست. مشاهدات دو بخش داشت، به حس ظاهر محسوسات، به حس باطن وجدانیات، و در متواترات هست. خب متواترات هم از همین قبیله، حس میخواد، یعنی 100 نفر آمدن به شما خبر دادن، با گوشتون شنیدید، مسئله حسیست. علتین هما، این دوتا از بدیهیات ست بودن، چون محتاج به استدلال نیستن ولی محتاج به استعمال و به کار بردن حس هستن. آدمی که چشمشو بسته چه میدوند که این مثلا سیاه هست یا سفیده، باید چشمشو باز بکنه، بدون چشم باز کردن این علم براش حاصل نمیشه، احتیاج به این داره. اینا میگن عملیات غیر فکری برای تصدیق احتیاج به عملیات داره، دیدن، شنیدن، استعمال قوا، حس، ولی اینا کاری به فکر نداره، کاری به عقل نداره. چشم باز بکنه میبیند، حیوانات دیگه هم که عقل ندارن، مبصرات رو که میبینن، این که مختص به انسان هم نیست. و قضایاها، قضایای این قسم هم من الجزئیات، قضایای این بخش به این دسته از جزئیات هست. اگر قضایا هما بود مناسب تر بود. قضایای این دو قسم، یعنی مشاهدات و متواترات، هر دو از جزئیاتن. در متواترات هم میگیم مکه موجود است، قضیتون جزئیه، 100 نفر خبر. در مشاهدات هم میگیم من گرسنه هستم، قضیتون جزئیه، یافتم این را، من میابم آتش را، زید قائم هست، اون جسم ابیض هست، همشون قضایای جزئیان. قضایا هما من الجزئیات، قضایای این مشاهدات این دو دسته از جزئیات. یا قضایاها رو بزنیم به حواس، قضایایی که از طریق حواس دانسته میشد، حس باطنی یا حس ظاهری، دیگه احتیاج به هما هم نداره. فان العقل هو الذی، نکته را درس قبل گفتیم، قوه مدرکه در همه جا عقله، همون نفس ناطقه است، نه این که انسان 10 تا قوه مدرکه داره، ولی این عقل و نفس ناطقه قوا و ابزاری در اختیارش داره، اموری را به برکت حس ادراک میکنه، اموری را به برکت خیال، به قوه خیال ادراک میکنه، اموری را به برکت قوه واهمه ادراک میکند، اموری را به برکت عقل که مدرک کلیات است، چه عقل عملی و چه عقل نظری. فن العقل به معنای نفس ناطقه هو الذی یدرکو، عقل از نفس ناطقه انسانی است که یدرکو، این که هاذه النار حارتون در مشاهدات، یا مکتو مکته موجودتون در متواترات، ولیکن ادراک العقل و نفس ناطقه مر این اشیاء جزئیه را لیس ابتداعا، به مجرد تصور طرفین، به صرف این که بنشیند مکه رو تصور بکند، یه شهر کذا موجودان رو هم تصور بکنه، میتونه تصدیق بکنه که هست یا نیست، مجرد این کافی نیست، یا باید رفته باشه دیده باشه، یا باید پیغمبری امامی بهش خبر بده که قولش یقین آور است، یا خبر دیگران در حد تواتر باشد که براش یقین بیاره امثال زد. این لیس این تصدیق ابتداعا و اولا و به ذات و به مجرد تصور موضوع و محمول این قضایا ولا به توسط مقدمات عقلیه، احتیاج به قیاس و استدلال هم نداره که صغرا بچینه کبرا بچینه، نه، فقط احتیاج به کار بردن حس داره، بشنود از دیگران، ببیند با چشم، بچشد با قوه ذائقه و امثال ذلک، ولا به توسط مقدمات عقلیه و انما به توسط احدل حواس ظاهری یا باطنی اینا و هیه به این حواس جنود عقل هستن، لشکریان نفس ناطقه هستن، علتی اون جنودی که یستعین و کمک میجوید عقل و نفس ناطقه به این جنود فی ادراک المشاهدات و نحو مشاهدات از متواترات اینها، این امور را با اینها ادراک بود. فانهو یدرک و تعمه به ذوق، مثال میزنن عقل انسان و نفس ناطقه اون مدرک تعمه است، مزه‌ها رو انسان با همون میفهمه ولی به توسط ذوق و قوه ذائقه و چشایی که داره مدرک عقل. و لونه بالبصر، عقل ادراک میکند رنگ ها را، قرمز، سیاه، سفید، انواع و اقسام، ولی به برکت قوه باصره چشم. و صوت به سمع، صداها را عقل ادراک میکنه و تشخیص میده ولی به برکت قوه سامع و هاکز. فلان مثلا بوی خوش را به واسطه شامه چی به چی، حرارت را به واسطه لامسه. ثم همین عقل است که یدرکو به قوت اخرى غیر از این حواس، این قوه دیگر قوه متصرفه است که بعضی را با بعضی ترکیب میکنه و از بعضی مثلا معجون میسازه، میگه این غذا دارای این مزه است یا این غذایی که این مزه را دارد کذا، این دخل و تصرفات مال قوه متصرفه است. یدرکو همین عقل به قوت اخرى که قوه متصرفه است، به ان ما له هذا اللون الاصفر، اون جسمی که دارای این رنگ زرد هست مثلا، لهو حازد تعمل حامز، دارای این مزه ترش هم هست مثلا، اون جسم دارای فلان رنگ دارای فلان مزه هم هست، این ادراکات و تصورات مال قوه متصرف است که میاد بعضی رو با بعضی ترکیب میکنه. یه ادراک این است که این جسم دارای فلان رنگ، یه ادراک این است که این غذا و این جسم دارای فلان طعمه، بعد میاد اینا رو به هم مخلوط میکنه، میگه این جسم دارای فلان رنگ دارای فلان طعمم هست، اینجور هم قضیه میسازه مرکب. و قول الحکما ان العقل لا یدرک جزئیات را، این که شنیدید فلاسفه میگن عقل مدرک کلیات هست نه مدرک امور جزئیه، منظور این است که مستقیما جزئیات رو ادراک نمیکنه و الا مع الواسطه همه چی مدرکش عقل انسانه، نفس ناطقه انسان. فن قرزه هم این است که لا یدرک و عقل جزئیات را به نفسی، یعنی مستقیما بدون استعمال و به کار بردن آلت ادراکیه مربوط به همون جزئی، مبصرات است، چشم، مسموعات است، گوش و امثال ذلک. و الا اگر از این بگذریم قطع نظر از این که قرزشون این باشه، فلیس المدرک للکلیات بل جزئیات الا یک امر، انسان صد تا قوه مدرکه نداره، انسان یک مدرک قوه مدرکه دارد و یک قوه محرکه دارد. قوه مدرکه انسان عقل است و قوه محرکه انسان اراده انسانه، با عقل همه چی رو درک میکنه، با همون نفس ناطقه انسانی، ولی ان نفس فی وحدتها کل القوا، همه این قوا از قوای نفسانی هستن که به برکت اینها ادراکاتی هم دارد. در یه مرحله انسان وقتی تجرد پیدا میکنه در عالم برزخ، در عوالم اینها، بدون این ابزار هم مدرک، مجردات فرشتگان بدون این ابزار هم همه اینا رو ادراک میکنن. ذات حق تبارک و تعالی علم به این جزئیات، رنگ ها، مزه ها و امثال ذلک هم داره، ادراک در اونجا هم هست، ولی انسان مادامی که در این تن خاکی هست احتیاج به ابزار داره، با این چشم سر مبصرات رو میبینه، ولی وقتی که از این جدا شد باز همین رنگ ها، مزه ها، انواع و اقسام هست، احتیاج به این ابزار هم نداره. فعلا تا در این تن هست با این ابزار مدرکه، ولی اونی که مدرکه است اون حقیقت انسانیته، اون نفس ناطقه انسانیست. البته عرض کردم جای این بحث ها در منطق نیست، ایشون هم یه اشاره کردن دو گذشتن، همین مقدارش هم لزومی نداشت، 100% بحث فلسفیست، ادله اقامه شده در باب خودش. فلیس المدرک للکلیات والجزئیات الا القوة العاقله ولا يمكن ان يكون للسمع والبصر و نحوه ما وجود و ادراک ما قطع النظر انها ممکن نیست که گوش و چشم و مانند اینها زائقه مثلا شامه مثلا دارای وجود باشند دیدن و دارای ادراک باشند با قطع نظر. اصل دیدن بصر معنای دیدن، چشم که خب بدون عقل هم ممکنه چشم باشه، ولی دیدن این بدون توجه انسان حاصل نمیشه. تا آدم اراده نکند چیزی رو نمیتونه ببینه. و بعد شناخت اون امر که این چه رنگی داره، این هم بدون توجه انسان بدون عقل حاصل نمیشه. ولذا ای چه بسا حواس آدم جای دیگه است، فکرش جای دیگه است، چشمش هم بازه ولی کار نمیکنه. این نشون میده که اونی که کارگره همون عقل انسان هست. تا او نباشد این چشم و این ابزار کار نمیکنه. وجودی به ادراک با قطع نظر از اون قوه عاقله، غیر انه از همه کار قوه عاقله است، نفس ناطقه انسانی است. غیر انه ادراک القوه العاقله للمحسوسات، اینا رو که بخواد درک بکنه لا یحتاج الى اکثر من استعمال. ادراکش نسبت به معقولات با برهان حاصل میشه، ادراکش نسبت به محسوسات با استعمال حواس، به کار بردن چشم و گوش و اینا. لا یحتاج الى اکثر من استعمال و به کار بردن این آلت ادراک، چشم گوش، المختص در همون محسوس، در مبصرات از چشم، در مسموعات از سامعه و همسال ذالک. و یختص و ادراک القوة العاقله به توسط این آلت و ابزار، یختص و در خصوص جزئیات، مخصوص جزئیات کلیات رو نه با چشم نمیشه درکت عقلی محضه، با گوش نمیشه شنید عقلی محضه، ولی جزئیات رو با این حواس و با این ابزار میشه ادراک کرد. لأن الحس، چرا مخصوص جزئیات باشد نه کلیات؟ چون حس حواس ظاهری به انفرادهی بدون دخالت عقل و بدون تصورات عقلی، لا یفید و به تنهایی رأیان کلیان، یک رأی و عقیده و تصدیق کلی برای ما حاصل نمیکنه. حس چشم همین رنگ رو فعلا مقابلش هست میبینه، از مقابلش رفت دیگه بالفعل دیدنی در کار نیست، کار چشم همینه، محسوسه، محدود محدوده. لأن حکم حس مخصوصون به همون زمان احساس فقط. تا این آتش رو از نزدیک حس میکنه چشم این قوه لامسه، این حرارت رو درک میکنه، همین که آتش دور شد دیگه لامسه احساسی نداره. تا وقتی غذا تو دهنش هست این ذائقه این رو درک میکنه مزه را، همین که غذایی نبود دیگه ذائقه کارگر نیست، اون تصورات است و خیال میاد و وهم میاد و بالاتر عقل میاد، مربوط به اون امور میشه. و الا بخواد امر حسی باشد، امر مادی رو ادراک بکنه، باید مقابلش باشه تا ببینه، باید الان غذا تو دهنش باشد تا بچشه. و الا اگر در دهنش نباشد بالفعل چشیدنی در کار نیست، این ادراکی در کار نیست. به زمان احساس اختصاص داره، جزئی است. و ازا ارادن یتجاوز، ولذا در حیوانات که عقل نیست ادراکاتشون هم همین محسوس به همین حالت محدود زمانن مکانن، همین رنگ رو تا وقتی مقابلش هست میبینه، از اینجا که رفت دیگه هیچ ادراک دیگه در کار نیست، چون عقل نداره که عقل بیاد کلی درست بکنه ما به اشتراک ها رو بگیرد چه وجه. به ازا ارادن یتجاوز ادراک به امور کلیه به اونها برسه، فلابد دن یستعینه اون عقل به یک سلسله مقدمات عقلیه و به یک سلسله قیاسات منطقیه، ما بیل امتیازها رو بزنه، ما بیل اشتراکها رو بگیرد، یک کبرای کلی بچینه تا بتونه نتیجه بگیره. لیستفید از این مقدمات و قیاسات رأی کلی را، که کل انسان کذا، کل جسم کذا، هر مثلا فلان مزه کذا فلان هست، این مزه شوری مثلا چی هست، مزه شیرینی چی هست، کلی بخواد بگه اینجوری. فالمشاهدات و کذا متواترات تسلهو لان تکون مبادی و مقدماتی که یقتنس منها، به چنگ میاد به اقتناس میشد از اینها، التصورات الکلیه و تصدیقات العامه، اینا مقدمه اون امر هستن. جزئیات رو که میبینه بعد ما بیل امتیازات رو میزنه، ما بیل اشتراکات رو میگرد، یک تصور کلی، از این تصورات و کلی موضوع محمول تصدیقات و کلی حاصل میشه، اینا زمینه سازن، ولی خودشون کلی نیستن، همشون جزئیات. بل لولا تا تتبع المشاهدات، این نتبع باید باشه. اگر نبود که ما یا تتبع المشاهدات، منظور این باشه تتبع بکنیم مشاهدات رو، این جزئیات کثیره رو ببینیم، بعد همین مابل امتیازات رو بزنیم بکنیم، یا نتبع دنبال بکنیم، پیروی بکنیم، هر دو درسته، ولی عبارت تتبع داره. اگر نبود تتبع مشاهدات و جزئیات، لم نحصل، مطلع نمی شدیم ما علی کثیری از مفاهیم کلیه و آرا و افکار علمی. قبلا هم گفتیم بسیاری از کلیات از طریق استقراء جزئیات حاصل میشه و از طریق تمثیل امثال و ذالک حاصل میشه. اگر اینا نباشن ما به کلیات معمولا نمی رسیم. کلیات محض مثل النقیضان لا یجتمعان یک امور قضایای محدودی است. بیشتر قضایای ما که میگیم کل نار کذا، کل جسم کذا، کل انسان کذا، اینا از راه استقراء و تتبع. لولا تتبع مشاهدات و استقراء مشاهدات و جزئیات، لم نحصل علی کثیری از مفاهیم کلیه و آراء علمیه. اینا لازمه، ولی خود مشاهدات کلی نیستن، جزئی هم. ولذا قیله، به خاطر همین که لولا مشاهدات فلان، قیله من فقد حسن فقد فقد علما. ارسطو گفته کسی که حسی از حواس رو نداشته باشد، علم مربوطه به همون حس رو هم ندارد. چشمی که نداشت دیگه مبصرات رو نمیتوند ادراک بکند، نه جزئیاتش رو و نه از این جزئیات به کلی رسیدن، برای اون مفهومی نداره. دیگران هم توصیف بکنن یه چیزهایی تو ذهنش تصور میکنند و الا اون با واقعیت منطبق نیست. به تفصیل این ابعاد که حالا همه اینا مدرکش عقل است و فلان، به چه دلیل؟ این یحتاج و الی سعه من القول لا یساعد علیه، بر این بحث بر این تفصیل این کتاب مساعدت نمی کنه، کمک نمی کنه ما رو. اصلا کتاب برای این جهت، بحث فلسفی صرفه، کتاب برای این جهت نوشته نشده، مباحثش منطقی. این یک. دوم این است که انتکون اون علت خارجه هی القیاس المنطقی، این یقین به این تصدیق علت میخواد، علت هم داخلی نیست، خارجیه. اون علت خارجی هم حسی از حواس نیست، بلکه قیاس به استدلال، قیاس منطقی است. و هاذا القیاس منطقی هم باز دو قسمه، گاهی قیاس میخواد ولی قیاسش همواره حاضرون فی الذهن، همراه با خود قضیه. خود قضیه رو که تجزیه تحلیل بکنیم، قیاسش هم همراهش هست. اگر این باشه باز جزء بدیهیاته، کما در فطریات گفتیم قضایا اون قیاسات ها معها، و کما در تجربیات و کما در حدسیات. گاهی وقتا هم نه، این احتیاج به قیاس داره، احتیاج به استدلال داره، علتش هم غایبون ان ذهن حاضر نیست. ما همجور نشستیم بحث میکنیم که آیا عالم حادث هست یا نه، به صرف این که این رو تصور کردیم و تجزیه تحلیل کردیم، مسئله حدوث برای ما ثابت نمیشه. باید برگردیم به معلومات قبلیمون، ببینیم عالم چه خصوصیاتی داره، عالم متغیره، و بعد ببینیم هر متغیری حادثون یه معلومات متناسب پیدا بکنیم تا به این مجهول برسیم. اینجا جای برهان است. این قیاس هم علی قسمین، القسم الاول ان یکون قیاس حاضرا لدى العقل، حضور داره در پیشگاه عقل، غایب نیست که ما بریم کاوش بکنیم و دنبالش بگردیم تا بشه نظری و استدلالی. لا یحتاج الى اعمال و به کار بردن فکر و نظر، فلا بد ان یکون. وقتی خود قیاس در ذهن حاضر است، قهرا نتیجه قیاس هم که معلولش میشه، اون هم میشه بالفعل حاضر. فلا بد ان یکون معلول قیاس، و اون معلول قیاس یقین به این نتیجه است، اینم حاضرن ایزن ضروری از ثبوت، چون علت که آمد وجود معلول حتمی است، واجبه. و هذا این از شأن مجربات، تجربیات رو ما از بدیهیات حساب کردیم، با اینکه قیاس میخواد ولی قیاسش همواره حاضر در ذهن بود، از خود تجربه جدا نبود. کما مره در باب حدسیات هم همون تجربیات بود، ما اضافتن در باب خودش گفتیم، اینم قیاس داشت ولی قیاسش هیچ موقع از خود قضیه جدا نیست. فطریات هم که اصلا تعریفش این بود که قضایا اون قیاساتها معها، یعنی قیاس میخواد ولی قیاسش جدای از این نیست. التی اون مجربات و عدسیات و فطریاتی که این ستا از اقسام بدیهیات ست به حساب آمدن، با این که احتیاج به استدلال داشتن ولی استدلالشون اینجور بود. از قلنا سابقا در همون بحث یقینیات، اونجا گفتیم که مجربات و عدسیات تعتمد علا قیاس خفی، دو تا قیاس هم میخواست در واقع، که این قیاس حاضر لد از ذهن، ولو بیشتر وقتا خود ذهن ملتفت نباشد که قیاس درست کرده، ولی با تجزیه تحلیل به این قیاس میرسه. و فطریات هم که قضایا اون قیاسات ها معها اصلا استدلال میخواد ولی استدلالش همراه خودشه. الاسنان نصف الاربعه، این دلیل هم داشت که چجور نصف الاربعه، چون اسنان منقسم به اسنان عددی است که اون عدد اربعه به او و به مثل او تقسیم میشه و هر عددی که اربعه به او و مثل او تقسیم میشه این نصف اوست، پس اسنان نصف اوست که در اونجا داشت. و انما سمیت ضروریه، این قضایای سگانه که قیاس میخوان چرا شدن ضروریه و بدیهیه، جزء بدیهیات، لضرورت الیقین با، چون یقین به اینها از بدیهیات هست. چجور بدیهیست؟ به سبب حضور علت این یقین لد العقل بلا کسبن، یا علت این قضایا، همون یقین به این قضایا، علت اینها در نزد عقل حاضره بدون اینکه احتیاج به اکتساب و نظر داشته باشه، ما بریم دنبالش احتیاج به این نیست. و الهونا تا اینجا اون چی که درس قبل و این درس گفتیم، اون یقینایی که احتیاج به علت دارن، علتشون داخلی است کما در اولیات، علتشون خارجی است و حسی از حواسه کما در مشاهدات و متواترات، علتشون خارجی است و قیاس هم هست ولی قیاسش غایب از ذهن نیست، همواره حضور داره، احتیاج به فکر نداره کما در این صدا، اینا عموما جزء بدیهیات شدن. از اینها که بگذاریم، اون تصدیقات یقینیهی که احتیاج به قیاس دارن و قیاسشون هم غایب از ذهن است، ما باید بریم بگردیم همون مراحل فکر، سه مرحله داشت، حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی، اون مراحل تا طی نشه این تصدیق برای ما حاصل نمیشه، اینجا جای برهان است و اینجا جای استدلاله. تا اینجا انتها، به پایان رسید و منتهی شد بنا برای ما قول به استقصا به شمارش جمیع بدیهیات، به نهایت رسوندن جمیع بدیهیات صد، همه رو گفتیم تا اینجا، علتی اون بدیهیاتی که یه اساس البراهین، پایه و مبدع همه براهین اینا، هر برهانی هم بخواد یقین آور باشه باید یکی از این بدیهیات منتهی بشه. و رکیزت و کل تفکیر، پایه و ریشه و اساس هر اندیشه هستن، رأس المال علمی برای تاجر علوم که تا این معلومات بدیهی رو نداشته باشد به هیچ مجهول تصدیقی دسترسی پیدا نمی کن. همه رو با استدلال اینا رو گفتن که چرا اینا نباشن، ما به هیچ معلومی نمی رسیم، چون یا تسلسل پیش میاد یا دور پیش میاد، کمامر در همین اول صناعات خمس. و الا استقصا، باز تا اینجا امر منتهی شد بر ما به این که استقصا کردیم اسباب یقین به این بدیهیات را، که اسباب الیقین چیه؟ یک جا سبب همون نفس تصورات اطراف بود، یک جا سبب حسی از حواس بود و یک جا سبب قیاسی بود که حاضر در ذهن هست، اینا اسباب بودن، همینایی که گفت اسباب یقین به این بدیهیات. خودشونم الان میگن فل اولیات علت و یقینها من داخل، نه سبب یقینشون از خود داخلشون بود که تصور موضوع معمول، بل مشاهدات و بل متواترات علتها، علت اینها یا علت یقینشون از خارج بود، به یه الحالت و الالت و حواس انسان، حس ظاهر یا حس باطن. و ثلاث الباقیه، اون ستای بقیه مجربات و حدسیات و فطریات، علتها من الخارج ایزن، مثل اون قسم قبلی مشاهدات و متواترات، بلیست اون علت الا همین قیاسی که الحاضر در ذهن، هیچگاه غایب نمیشه که ما بریم دنبالش بگردیم. القسم ثانی از این دو قسم اخیر که علت من الخارج هست، اونم قیاسه و قیاسی هم هست که غایبون عن ذهن، احتیاج به فکر و نظر داره. این الا یکون القیاس، اون علت خارجی قیاس به استدلال، حاضرن لد العقل، غایب هست، باید بریم مطالعه بکنیم، فکر بکنیم تا به معلومات متناسب دسترسی پیدا کنیم. فلا بد للحصول علی الیقین من السعی، اینجا بخوایم به یقین برسیم، حصول رسیدن به یقین احتیاج به سعی و کوشش فکری داره. لاستهزار اون یقین بالفکر و الکسب العلمی، او را با فکر یا بزنید به قیاس، قیاس رو با فکر و مطالعه در میان معلومات به گشت و گذار به دست میاریم و حاضر میکنیم و با زحمت علمی و کسب علمی بهش میرسیم، بدون دقت و فکر حاصل نمیشه. فیضا حضر حاضر القیاس، رفتیم پایین، و ذالکه به رجوع، چجور ما بریم این یقین رو کسب بکنیم از راه معلومات مناسب؟ به این که رجوع بکنیم به بدیهیات، بالاخره هی مقدمات مناسب پیدا میکنیم تا منتهی میشیم به بدیهیات. و هازا، این قسمی که الان مطرح است، خب موضوع الحاجت الی البرهان، اینجا جای برهان است، اینجا جای استدلال هست و لون قبلیان نیازی به استدلال و برهان نداشت. فعضا حضر حاضر قیاس رفتیم و زحمت کشیدیم و سقرا کبرای مناسب پیدا کردیم، هنگامی که حاضر شد در ذهن ما این قیاس و این استدلال، انتظم البرهان، برهان منتظم میشه، برهان درست میشه، هم از حیث ماده هم از حیث صورت درست شد. حالا اما علا طریق لم، اگر بخوام از علت به این معلول استدلال بکنیم، یا علا طریق الان، اگر بخوام از معلول به علت استدلال بکنیم، صغرا کبرا دست آمده. فاستهزار و علت الیقین غیر الحاضره قبل کس، استهزار حاضر کردن علت یقین، خود یقین نتیجه است، علتش اون مقدمات هست، صغرا و کبرا، استهزار اونها اون علت الیقینی که غیر الحاضره، یعنی خود به خود حاضر نیست در نفس ما، برخلاف اون فطریات و اینا که حاضر بود، اون علت حاضر نیست. این استهزار هو همون کسبه، کسب کردن، اکتساب، یعنی رفتن و دنبال اونها گشتن و استهزار پیدا کردن اونها، و هو المحتاج الی نظر و الفکر، همین کسب و همین استهزار علت احتیاج به نظر و فکر دارد. با اندیشه آدم پرواز میکنه و از معلومات دوتا معلومات مناسب رو حاضر میکنه، پیدا میکنه برای این مجهول. والذی یدعو الی هذا الاستهزار، خب به چه دلیل شما میگید این احتیاج به اون مقدمات دارد، این یقین نیاز به استهزار قیاس داره؟ چون اون دوتا بدیهی درس قبل رو داریم، هیچ ممکنی بدون علت حاصل نمیشه، این یقین ما به این امرم، امرون ممکن، امرون حادث، علت میخواد، علتش همون قیاس. اونی که داییست ما رو دعوت میکند به این استهزار و به چنگ آوردن علت الیقین، البدیهت الاولا، اون بدیهه اولیست، المذکوره در صدر بست، و هیه با اون بدیهه این است که استحالت و وجود الممکن بلا علتین، هیچ ممکنی بدون علت نمی، به این یقین ما به این که کذا کذا این ممکنون برای ما پیدا شده، از رو مادرزادی که نبوده، حالا بهش رسیدیم، این امر ممکنی که حالا پیدا شده است، حتما علت میخواد، علتش چیزی جز از همون قیاس و مقدمات صغرا و کبرا نیست. و اذا حضرت العله، وقتی که علت در ذهن شما آمد، یعنی همون مقدمات صغرا و کبرا، علت الیقین، انتظم البرهان، برهان حتما درست میشه، چنان که الان اشاره کردیم، یعنی چه؟ یحصل الیقین به نتیجه، یقین به نتیجه، برهان درست می شود، یعنی شما یقین به نتیجه، چون برهان یقین آور است، یقین به نتیجه برای شما پیدا میشه. از کجا؟ و ذالک، اینم رو اون قاعده دوم که تخلف معلول از علت تامه هم محاله، قیاس که درست شد علت تامه، علت تامه که آمد معلولش هم واجب الوجود، ضروری حتما هست، نمیشه نباشه، اینم رو اون جهته. بناهن علا اون بدیهت ثانیه و یه استعالت و تخلف المعلول از علت تام، اینجا نیاز به برهان داریم و دیدیم که چجور برهان مبتنی شد بر این دو قضیه اولیه، این یقین لا یحصل امرون ممکن الا به اون علت، چون ممکن بدون علت یافت، علت هم رو که پیدا کردیم، علت تامه واقعی رو، این یقین حتما حاصل میشه، ضرورتا حاصل میشه، دیگه استحاله ندارد، واجب هست به حکم قاعده ثانیه که وجود تخلف معلول از علت جز ما. فتزم این جمعی ما ذکرنا، این که کیف نحتاج الالبرهان، ما چگونه محتاج به برهان هستیم، به کجا نیاز داریم، سر الحاجت الیه، سر این که محتاج برهان هستیم چیه؟ سرش این است که اگر برهان نیاریم به هیچ یقین تصدیقی نظری دست پیدا نمی کنیم. و روشن شد که این برهان چگونه مرتکز است و مبتنی است، اساس برهان علی هاتین البدیهتین اللتین هما الطریق الاساس، راه اصلی یه فکری است لتحصیل کل برهان، اگر اون مقدمت این رو قبول نکنیم هیچ برهانی برای ما حاصل نمیشه، دنبالش هیچ امر استدلالی معلوم نمیشد، هیچ امر عقیدتی اعتقاد به مبدا و امثال ذلک پیدا نمیشد، همه اینا با برهان است، برهان مبتنی بر این دوتا قاعده است، یقین به نتیجه امر ممکن لا یحصل الا با یقین به علت، چون کل ممکن محتاج به علت، علت هم که آمد یقین به نتیجه ضروری و لابد من است و واجب القبول است، چون تخلف معلول از علت تامه جزء محالات. البرهان و لمی مطلقون و غیر مطلق، ملاحظه بفرمایید، مبحث پنجم یا ششم، مبحث ششم راجع به این است که همونطوری که برهان اینی دو قسم داشت در مبحث چهارم عنوان شد، برهان لمی هم علاهده دو قسم داره، برهان لمی مطلق و برهان لمی غیر مطلق. ابتداعا یکی دو نکته رو ملاحظه بفرمایید، مسئله مشکل نیست، تعبیرات براتون معنوس نیست، جدیده و الا بس دشوار نیست. یه نکته این است که ما در قیاس یک حد اصغر داشتیم، یک حد اوسط داشتیم و یک حد اکبر. این سه تا بیشتر نیستن، اصغر، اوسط، اکبر، و از مجموعه این سه تا سه قضیه درست میشد، یکی به نام صغرا، یکی به نام کبرا، یکی هم به نام نتیجه، که در نتیجه دیگه اوسط وجود نداشت. هر سه قضیه رو جدا جدا حساب بکنیم، صغرا اصغر است و اوسط، به حسب عالم خارج حداقل این سه تا احتمال مسلمه، ممکن است اصغر علت ثبوت این اوسط باشه، اون علت است به این معلول، ممکن است اوسط علت ثبوت این اصغر باشه. مثلا شما میگید النار حارتون، النار اصغر، حارتون اوسط، این نار علت ثبوت حرارت هم هست، ممکنه عکس باشه، هاذ الحارتون نارون مثلا، هر چی که بگید، فعلا احتمالات، ممکنه اصغر علت ثبوت اوسط باشه، ممکنه اوسط علت ثبوت اصغر باشه، ممکنه از هر دو معلولان لعلت ثالثه باشن و تلازم در وجود دارن، مثل کاتبیت و زائکیت که هر دو معلول اراده انسان هستن، انسان اراده میکنه، کتابت داره، ذهک داره، بکا داره، و هر دو با هم متلازم در وجود هم هستن. در خارج به این معنا که انسان که بود لازمش این است که این امور را هم داشته باشه، نمیخواد همزمان با هم پیدا بشن، ولی این از لوازم وجود انسان هست. انسان که بود اینم وقت میتونیم بگیم حالا این زائک که بود یک شفا از این که انسان است، بعد انسان که بود یک شفا از این که کاتب هم هست، یک شفا از این که مثلا باکی هم هست، و قصه الهازا متعجب هم هست و امثال زاد. این اجمالا حالا سه صورت در بخش صغرا. در نایه کبرا هم که اکبر و اوسط هستن، همین سه احتمال هست، ممکنه اوسط علت باشد برای ثبوت اکبر، مثل اون ارتفاع درجه حرارت که علت تمدد بود، یا تغییر که علت حدوثه، ممکن است اکبر علت باشد برای اوسط، مثل همون مثال که عکس میکردیم، ارتفاع درجه حرارت و تمدد، تمدد اوسط علت باشد برای اکبر، اون ارتفاع درجه، اکبر علت باشد برای اوسط باز همین، ولی تمدد رو حد وسط بگیریم، ارتفاع درجه رو اکبر بگیریم، قضیه رو جا بگیریم. ممکن است هر دو معلول علت ثالثه باشن، مثل همون روشنایی عالم و وجود نهار که معلول طلوع شمس. در نهایه نتیجه هم که نتیجه مرکب از اصغر و اکبر، همین احتمالات هست، اصغر علت باشد برای ثبوت اکبر به حسب واقع، اکبر علت باشد برای ثبوت اصغر، یا هیچ کدوم علت هم نباشن، کلاهما علت ثالثی دارن، حالا علتشون مشترک از هر کدوم علت جدا دارن، اینا دیگه الا ماشاءالله احتمالات. همه این احتمالات رو کار نداریم، ولی بیشترش رو خواهیم دید که کار داریم. این یه نکته. نکته دیگر این است که وقتی میگیم اکبر ثابت هست و موجود هست، این دو جور ثبوت اینجا مطرحه، یکی ثبوت الاکبر فی حد نفس، قطع نظر از این که برای اصغر ثابت بشه یا نه، قضیه درست بشه، حمله بر اصغر بشه، خود این اکبر موجودون ام لیس به موجود، خود حرارت مثلا آیا وجود داره در خارج یا نه، قطع نظر از این که حمله بر نار میشه، قطع نظر از این که حمله بر این شیء میشن، اصل وجودش فی حد نفسه بدون مسئله هم، این یک ثبوت، ثبوت فی نفسه بشه، یک ثبوت هم ثبوت اکبر لل اصغر، که ما در استدلال دنبال این هستیم، میخواییم به واسطه اوسط اکبر را برای اصغر ثابت بکنیم، و این اوسط واسطه است در اثبات اکبر لل اصغر در ذهن و در ثبوت اکبر لل اصغر در خارج، به برکت اوسط ثابت میشه. پس اکبر دو تا ثبوت داره، یکی ثبوت فی نفسهی، این که اصلا این موجود هست یا نه، یکی ثبوتش لل اصغر، که ما در استدلال دنبال این هستیم، دنبال ثبوت فی نفسه نیست. حالا فی بعض الموارد ثبوت فی نفسش با ثبوتش لل اصغر یکیز، دو وجود جدا ندارن. مثل همون که میگفتیم این آهن متمدد هست، تمدد در خارج موجوده، کشیده شدن در خارج موجوده واسطه ارتفاع عرق، ضمنم این وجودش فی نفسهی این همون وجودش للاصغر هم هست، یعنی جدای از آهن نیست، همین آهن هم آهن است که متمدد هم هست، تمدد در خارج موجوده ولی عرض بدون معروض که موجود نمیشه، وجود فی نفسش در خارج این وجودش در این جسم هست، در این آهنه. بلا این همون حرفی است که در باب اعراض میگن، میگن جوهر مستقلن موجوده، عرض هم در خارج موجود هست ولی وجود فی نفسش این وجوده فی غیره هست، این فی الجسم، در خارج قیام در خارج موجوده ولی چه وجودی؟ وجود استقلالی نیست بلکه وجودش در این جسمه. بنابراین اکبر دو نوع ثبوت دارد، ثبوت فی نفسه قطع نظر از اینکه اصغری باشد یا نباشد و ثبوتش لل اصغر، و ما در باب قیاس با این قسم دوم کار داریم، ثبوتش لل اصغر. حالا این دو نکته را که دانستیم اجمالا، برهان لمی دو قسم، لمی مطلق و لمی غیر مطلق. لمی مطلق آن است که اوسط واسطه است، هم در اثبات اکبر للاصغر در ذهن ما و هم واسطه است در ثبوت به قول مطلق، یعنی ثبوت اکبر فی نفسه این اوسط علتشه و ثبوت اکبر فی الاصغر هم این علتشه، چون اون دو تا ثبوت یکی هستن در خارج از هم جدا نیست. این اوسط هم علتون لأصل وجود اکبر و هم علتون لثبوت الاکبر برای اصل. مثال هذه الحديده ترتفع درجه حرارتها وكل حديده ترتفع درجه حرارتها فهي متمدده فهذه الحديده متمدده. ما اینجا چیکار کردیم؟ اوسط ارتفاع درجه حرارت، حجم تمدد، متمدد شدن. به واسطه اوسط این تمدد در محیط ذهن ما اثبات شد برای اون جسم حدیده، این مقام اثبات. در خارج هم علت ثبوت همینه، ارتفاع درجه حرارت موجب ثبوت تمدد شد، هم اصل ثبوت و وجود خارجیش و هم ثبوتش برای اصغر و وجودش برای اصغر، چون نه از هم جدا نیستن. تمدد که در خارج جدای از آهن وجود نداره، جدای از جسم وجود نداره. ارتفاع درجه حرارت باعث شد که در خارج تمدد یافت بشه و این تمدد بر این جسم عارض بشه، از عوارض جسم باشه. این رو میگن برهان لمی مطلق، که اوسط هم واسطه است در ثبوت اکبر فی نفسه و هم واسطه است در ثبوت الاکبر لل اصغر، هر دو چون هر دو به یه وجود موجود هستن، این حد وسط هر دو رو ایجاد کرد. علت خارجی هر دو هست، هم تمدد رو ایجاد کرده در خارج و هم این تمدد در این جسم ایجاد شده، جدای از این جسم نیست. این یک قسم. دوم برهان لمی غیر مطلقه، آن است که حد وسط واسطه در اثبات که هست، اون که همه جا واسطه در ثبوت هم هست، اما به این شکل فقط واسطه است در ثبوت الاکبر لل اصغر، همین اندازه در خارج، اما واسطه در اصل ثبوت نیست، علت اصل ثبوت اکبر نیست. به لحاظ اصل ثبوت اکبر جدای از حملش بر اصغر، اینجا احتمالات متصوره، ممکن است به لحاظ اصل ثبوت این حد وسط باز هم علت اصل ثبوت هم باشه، این همون قسم قبلی است، میشه لمی مطلق. ممکن است به لحاظ اصل ثبوت فی نفسهی این اوسط معلول اکبر باشه، به لحاظ ثبوت الاکبر للاصغر اوسط علته و اون معلول است، ولی به لحاظ اصل ثبوت اکبر فی نفسهی این اوسط معلول است و اون اکبر علتشه. مثال هم داره، حالا مثال این یک صورت، ممکنه به لحاظ ثبوت فی نفسهی این اوسط معلول اکبر نباشه، علت اکبر هم نباشد، بلکه معلول اصغر باشه. در اصل ثبوت اوسط معلول اصغر است و در ثبوت الاکبر للاصغر این اوسط علت هست، واسطه هست. این دو ممکنه هست به لحاظ اصل ثبوت این حد وسط نه معلول اکبر باشد و نه معلول اصغر باشد و نه علت اونها باشد، هیچ کدوم اوسط علت جدا دارد، اکبر و اصغر هم برای خودشون علت جدایی دارند در اصل وجود خارجی، هیچ کدوم علت و معلول هم نیست. پس ما الان سه تا مثال لازم داریم که تک تک این مثال ها رو بگیم مسئله حل بشه. حالا این تیکه رو ما تطبیق بکنیم، شاید به مثال ها نرسیم، اگر رسیدیم در خود تطبیق هم مثال ها روشن میشه. البرهان و لمی، برهان لمی بر دو قسم مطلق و غیر مطلق. غیر مطلق همون مقیده اصطلاحا. قد عرفت، دانستید شما به این که برهان لمی که از علت به معلول استدلال میشه، ما کان الاوسط در اون برهان علت لثبوت الاکبر للاصغر در خارج، علاوه بر این که علت در اثبات هست، علت در ثبوت خارجی هم هست، ثبوت الاکبر برای اصغر. و معنا ذالک، معنای این کلام که این علت اونه، معناش این است که اون اوسط علت للنتیجه، چون ثبوت الاکبر للاصغر همون نتیجه است دیگه، یعنی این علت نتیجه. و هازا الان ببین، این علت نتیجه بودن یا علت ثبوت اکبر للاصغر بودن دو جوره. یک، ان یکون اون اوسط علتا لوجود الاکبر در خارج، فی نفسه، وجود فی نفسش، وجود استقلالیش، اصل این که در خارج موجود، قطع نظر از این بر اصغر حمل بشه یا حمل نشه. علتا لوجود الاکبر فی نفس الاکبر، این استقلالا علت این از علل اطلاق بدون هیچ قید و شرط علت اصل وجوده. خب طبیعتا علت اصل وجود که بود، علت ثبوت این اکبر برای اصغر هم هست، چون اونا دوتا وجود جدا، اصل ثبوتش در خارج با وجود ثبوتش برای اصغر به یه وجود موجود هستن. علتون لعصد وجود اکبر فی نفسه، قطع نظر از این که حمله بر اصغر بشه علل اطلاق بدون هیچ قید و شرط به قول مطلق. بل اجل هازا که این علت اصل وجود اکبر هست، چون علت این هست، یکون و این اوسط علت لثبوت اکبر لل اصغر، علت اصل ثبوت که بود علت این قسمت هم هست، چون اصل ثبوت با ثبوتش لل اصغر یکی هستن، دوتا نیست. خودشون هم میگن به اعتبار این که محمولی که هو الاکبر هنا در این قیاس به استدلال لمی، لیس وجود خارجیش، وجود فی نفسش، الا وجود این اکبر لموضوعش، که اون موضوعش همون اصغره، به یک وجود موجود هستن، پس علت اصل وجود که بود علت وجودش للاصغر هم هست و علت حملش بر اصغر هم هست. و لیس لئین محمول و اکبر وجود مستقل ان وجود موضوعی در خارج، این معرو، این عرض هست، عرض در موضوع یافت میشه، بدون اون پیدا نیست. کل مثال المتقدم که حاصل حدیده کذا در درس قبل راجع به برهان لمی اونجا داشتیم، و اون مثال متقدم مثال علیت ارتفاع حرارت هست برای تمدد حدیده. خب تمدد در خارج موجود میشه، ولی وجود خارجیش جدای از جسم که نیست، همین آهن است که متمدد هم هست. ارتفاع درجه حرارت هم علتون لعصد حدوث تمدد و هم علتون لثبوت این تمدد برای اون جسم، چون این حدوثش و وجود خارجیش غیر از اون وجودش در موضوع چیز دیگری نیست. و یسمی این نوع از برهان، برهان لمی مطلق، که هم اصل ثبوتش اوسط واسطه در ثبوت هست، هم در ثبوتش للاصغر واسطه است به قول مطلق در همه جهات. قسم ثانی این است که الله یکون اوسط علتا لوجود الاکبر علی الاطلاق، علت وجود اکبر به قول مطلق نیست حتی اصل ثبوتش، فقط علتون لثبوت الاکبر للاصغر، علت اینه. اما علت اصل وجود ممکنه نه حد وسط علت اصل وجود باشه، کما در مثال قبلی ممکن است اکبر علت وجود اوسط باشد، ولی در مقام استدلال ثبوت شیء لشیء این اوسط است که علت میشه لثبوت الاکبر للاصغر. و انما یکون اوسط فقط علتا لوجود الاکبر فی الاصغر، نه علت لوجود فی نفسه، فقط علت اینه. و یسمی این نوع از برهان، برهان لمی غیر مطلق، چون علت وجود به قول مطلق نیست. و انما صح ان یکون اون اوسط علتا لوجود الاکبر، مگه اینا از هم جدان؟ بله، ذات الاکبر شیء اون که در خارج موجود میشه و ثبوتش للاصغر و حملش بر اصغر شیء اون آخر، مثل این که ذات الموضوع امرون و ذات المحمول امرون و حمل این محمول بر این موضوع امرون آخر، جدا جدا. و انما سهن یکون اوسط علت لوجود الاکبر فی الاصغر، در این قسم ثانی، و لیس علتا لنفس الاکبر، ولی علت برای اصل وجود اکبر فی نفسهی نباشه. این صاحب این دلیل، فبه اعتبار این که وجود الاکبر فی الاصغر که حمل میشه این شیعون و ذات الاکبر فی نفسی شیعون آخر، ممکنه علت وجود اکبر للاصغر باشه ولی علت اصل ذات و اصل ثبوت نباشه. فتکون علت وجود الاکبر فی الاصغر غیر علت نفس الاکبر، علت وجود و علت حمل غیر از علت اصل این معناست. مثلا در باب قیام، علت قیام اراده زیده، اراده میکنه برمیخیزد، این علت وجود قیام اراده است، ولو قیام در خارج به این وجود زید موجود. و بعد ما قضیه درست میکنیم و ثابت میکنیم قیام را لزیدن، این باز یه اراده دیگری است. اون اراده اصلی است، اراده تکوینی است، این یه اراده دیگری است که ما در ذهنمون قضیه درست میکنیم و حمل میکنیم، کاری به اون اراده خارجی دیگه نداره. ذات الاکبرش اون آخر، فتکون علت وجود اکبر در اصغر غیر از علت نفس اکبر، بل مقتضی لکون البرهان لمیت، اونی که باعث میشد که برهان برهان لمی باشد از علت به معلول برسیم، لیس الا علیت الاوسط لوجود الاکبر فی الاصغر، یعنی اونی که در برهان لمی ما کار داریم همین است که حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر باشه، حالا علت اصل اکبر فی نفسم باشد یا نباشد. سواء کان این اوسط علتا ایزن، همون طوری که علت این وجود الاکبر فی الاصغر هست، علت باشد ایزن لوجود الاکبر فی نفسه با قطع نظر از ثبوتش للاصغر، علت اصل وجودم هست، کما در همون نحو اول که الان گفتیم، یعنی برهان لمی مطلق، ارتفاع درجه حرارت هم علت اصل ثبوت تمدد هست و هم علت ثبوت این اکبر مل اصغر. او کان این اوسط معلولا للاکبر فی نفسه، اکبر قطع نظر از حملش بر اصغر این علت این اوسط شده، ولی در مقام حمل این اوسط هست که علت ثبوت اکبر لل اصغر شده. مثال هم داره، نرسیدیم مثالاشو بگیم. او کان اوسط معلولا للاصغر و مع ذلك واسطه و علت هست ثبوت الاکبر لل اصغر. او لیس معلولا لهیچ کدوم از اکبر و اصغر و مع ذلك واسطه هست و علت هست ثبوت الاکبر لل اصغر. سه تا مثال برای این سه قسم لازم داریم که نرسیدیم، انشاءالله درس بعد.